أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسئله سه اینطور می‌فرمایند: الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى و اما ابن السبيل أي المسافر في غير معصيتين فلا يعتبر فيه في بلده نعم يعتبر نعم يعتبر الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده كما مر في الزكاة. در این مسئله ثالثه اینطور می فرماین: عرض کردیم که عمره بحث، یعنی تمام بحث در حقیقت، در رابطه با این اصناف ثلاثه آخر در رابطه با خمسه و اموری را که گفتیم معتبره یا معتبر نیست، در رابطه با اینها بحث هست و الا اون اصناف ثلاثه اول که جای بحث نیست، اونها افراد مشخص و معینی هستند. منتها حالا بعد عرض میکنیم که سهم اونها در زمان غیبت امام علیه السلام باید به چه کیفیت پرداخت بشود و به کی داده بشود. حالا فعلا بحث در این اصناف ثلاثه دوم یتاما و مساکین و ابن سبیل. خب ظاهر عطف این که مساکین رو عطف بر یتاما کردند، تقریبا ظاهرش این است که در یتاما دیگه عنوان مسکنت و فقر اعتبار نداره. ظاهر عطف عرض می شود دلالت بر مغایرت می کند، ولی در این حال مراد از یتاما یتاماییست که اتصاف به فقر هم داشته باشند و فقیر و مسکین هم خب با هم فرقی ندارند. در جای خودش گفتند که ازش طمعا افترقا، به اینکه مسکین اشد و فقرن من الفقیره، اما اضاف ترقا دیگه دو معنای متغایر ندارند. اجتمعا ظاهر عطف ولو اینکه این معنا رو دلالت دارد که در یتامایی که اتصاف به سیادت دارند مثلا فقر دیگه معتبر نیست، برای اینکه در مقابل مساکین اینها ذکر شدن در آیه شریفه، لکن هم از نظر فتوا مشهور بلکه متفق علیه، به حیثی که از هیچ کس ولو من واحد من الفقها ها نقل خلافی در این معنا نشده که مقصود از یتاما یتامایی است که اتصاف به فقر داشته باشند. روایاتی هم در این باب وارد شده که اکثرا ضعیفه و اینجا بعید نیست که ادعا بکنیم که علما استناد به این روایات کردن که دیگه استنادشون بلا اشکال جبران میکند ضعف سند این روایات رو. علاوه خود تناسب حکم و موضوع هم این معنا رو اقتضا میکنه. مثلا اگر یتیمی داشته باشیم که از مثلا ارث پدرش میلیون ها تومان زمین به او رسیده، مال به او رسیده به صورت ارث، غنی به تمام معناست. آیا بگیم اینی که غنی به تمام معناست همین به صرف این که عنوان یتاما برش انطباق پیدا می کند این استحقاق خمس داره؟ باید از سهم سادات به او داده بشود، با اینکه علت تشریع زکات و همینطور خمس این است که فقرا بتوانند راه به جایی پیدا بکنند. منتها زکات رو برای غیر هاشمی قرار دادن و خمس رو برای هاشمی، و همونطوری که در باب زکات معنا نداره که به غیر فقرا داده بشه مگر اونهایی که اون اصناف سمانیهی که در آیه زکات ذکر شده نوعاً در برابر یک کاری به اونها زکات داده می شود یا در مقابل یک هدف مقدسی به اونها داده می شود، مثل مؤلفت و قلوبهم. خب اینها ولو اینکه فقیر هم نباشن ظاهرن، لکن چون هدف تألیف قلوب اینهاست و جذب قلوب اینها و اینکه اینها توجهی به اسلام پیدا بکنند، لذا زکات برای اونها مشروعیت داره. اما اینجا در باب یتاما صرف این که یک کسی یتیمه، آیا مجرد یتیم بودن چه حکمتی در این هست که این استحقاق خمس داشته باشد؟ ولو اینکه این یتیم به اصطلاح ما میلیونر باشه و از ارث پدر یک ثروت زیادی به او رسیده باشه، لذا خود تناسب حکم و موضوع هم این معنا رو اقتضا می کند. منتها این شبهه در ذهن میاد که خب اگر مقصود از یتاما فقراء از یتاماست، پس چرا یتاما رو خداوند در مقابل مساکین ذکر کرد؟ خب همون مساکین رو که می فرمود هم شامل یتاما می شد هم شامل غیر یتاما. این شاید نکته تفسیرش این باشه که خب فقیر اگر در ضمن این که فقیره یتیم هم باشه، این یه مزیتی بر سایر فقرا پیدا می کند که علاوه بر مسکنت و فقر اتصاف به یتیمی هم داشته باشه، و همین مزیت لعل اقتضا کرده که خداوند تصریح بکنه به ذکر این یتاما از باب این که اینها یک مزیت زائده ای دارن بر مسئله فقر، اینها در حقیقت اولویت دارن که نه، و باید این اولویتشون مورد ملاحظه واقع بشود، و الا این شبهه در ذهن هست که اگر مقصود از یتاما فقرا از یتاماست، پس چرا دیگه در آیه شریفه ذکری از یتاما شده؟ همین که می فرمود مساکین، اونم جمع محلا بلام بود، افاده عمومم می کرد یا حداقل اطلاق داشت، هم شامل یتاما می شد و هم شامل غیر یتاما. ولی ذکر یتاما لعلهو برای اشعار به این معناست که اینها یک اولویت خاصی دارند پیش خداوند تبارک و تعالی، برای خاطر نداشتن پدر و سرپرست. خب طبعا هم همینطوره، ما هم در جامعهمون ملاحظه میکنیم اونهایی که یتیم هستند، اینها خیلی در مسائل دچار مشکلات هستند، همین صرف نداشتن پدر. پس ذکر یتاما لعله در آیه شریفه در برابر مساکین روی این نکته بوده، و الا روی قاعده عنوان مساکین بعد از یتاما مثل عطف عام بر خاص میمونه، بر حسب اونچه که در سایر جاها ملاحظه میکنیم. خب یکی دیگه از اصناف ثلاثه، خب خود مساکینه که اونها وضعشون روشنه. صنف سوم ابن سبیله. ابن سبیل رو هم باید موضوعش رو فی الجمله بررسی کرد و هم خصوصیتی که درش اعتبار دارد. البته تحقیق بیشتر ابن سبیل در مسئله زکات، به مناسبت اینکه یکی از اصناف سمانیهی که زکات به اون میرسه عبارت از ابن سبیله و در اونجا مفصل بحث شده، ولی اجمالا در اینجا راجع به موضوع ابن سبیل، ایشون برخلاف مرحوم سید در کتاب عروه، مرحوم سید در کتاب عروه می‌فرماید هیچ فرقی نمی‌کند که این ابن سبیل سفرش در رابطه با معصیت باشه یا سفرش در طاعت باشه، از نظر ابن سبیلی بین این دو صورت فرق نمی کند. لا فرق بین ان یکون سفره فی معصیت او فی طاعه، لکن ایشون در مقابل مرحوم سید می فرماید ابن سبیل اونیست که حالا در طاعت هم لازم نیست سفرش باشه، فی غیر معصیتن، اونیست که سفرش عنوان معصیت نداشته باشه. قاعدتاً لعله عرض کردم تحقیق بیشترش مربوط به باب زکاته، سفر معصیت رو در صلات مسافر وقتی انسان ملاحظه میکنه، یکی از شرایط قصر در صلات مسافر اونیست که سفر معصیت نباشه. و در اونجا تصریح میکنن به اینکه مقصود از اینکه سفر معصیت نباشه این نیست که خود سفر یک امر محرمی باشه، مثل اینکه مثلا من تجب و اطاعتو نهی کرده باشه از این سفر، نهیش متعلق به نفس سفر شده باشه که اینجا سفر من حیث و هو محرم میشه. اونجا گفتن نه، لازم نیست که خود سفر عنوان معصیت داشته باشه، بلکه اگر غایت سفر هم یک غایت محرمی باشه، مثل این که از اینجا مثلا میره تهران خدای نکرده برای خاطر اینکه دسترسی به شرب خمر پیدا بکند، هدف اصلیش از سفر دسترسی به شرب خمر و شرب خمره، که خب خود رفتن به تهران منهی و عن نیست، لکن غایت از این سفر و هدف از این سفر یک امر محرمی است. اونجا در باب صلات مسافر گفتن این آدمم نمازش نماز تمامه و نمیتونه نماز شکسته بخونه، ولو اینکه خود سفر رو من عیس و هو کسی از من تجب و اطاعتو نهی نکرده تا اینکه حرمت داشته باشد. حالا تعبیر ایشون اینه که ابن سبیل اونیست که سفرش فی معصیتن نباشه، حالا میخواد فی طاعتن باشه یا فرض کنیم برای یک امر مباحی باشه، یک سفر گردشی داره میره که سفر گردشی عرض میشود که لیس فی طاعتن ولا فی معصیتن. ایشون میگن همین مقدار که در معصیت نباشه. حالا چراش عرض میشود که عمدتاً یکی این که خود انسان این معنا رو اصلا درک میکنه، شاید نیاز به دلیلم نداشته باشه خیلی، که خداوند وقتی که اراده میکند که عرض میشود که ابن سبیل، مخصوصا حالا با این قیدی که بعد درش ذکر میکنیم، این برای رفع حاجتش از خمس استفاده کند، ولو اینکه در شهر خودش ثروتمند به تمام معنا باشه، که حالا عرض میکنیم این قید رو که ابن سبیل معتبره که در این شهری که الان وارد شده به تعبیر ما راه به جای نداشته باشه، از کسی نتواند پولی بگیره، حتی اگر مثلا دوستی داشته باشه و بتواند از او قرض بگیره و حاجت خودش رو به واسطه قرض تأمین بکنه و سد بکند حاجت خودش رو، این ابن سبیل نیست. ابن سبیل اونیست که هیچ راه به جایی نداشته باشه که اگر این خمس به او داده نشود این دستش به تمام معنا خالیه و راه هم به جایی نداره. اما خب تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند که حتما این سفرش لااقل سفر معصیت نباشه، برای اینکه جمع بین این دو مطلب اصلا به نظر مشکل میاد که از یک طرف خداوند دستور بده به اینکه خمس، اونم به عنوان عبادت، چون خمس یکی از عباداته مثل صلات و صوم و زکات میمانه، زکات هم اینطوره، از یک طرف دستور بده به اینکه خمس با اینکه یک عنوان عبادیه و قصد قربت درش معتبره، این امر عبادی رو انسان در رابطه با کسی ملاحظه بکنه که سفرش در معصیت خداونده، سفرش یا اصل سفر حرامه یا یک غایت محرمه و هدف محرمی در این سفر برای او هست. آیا کسی که سفرش در معصیت خداست و مخالفت با خدا، خدا میاد میگه به عنوان عبادت به این خمس بپردازید، این دوتا که انه جمعش در نظر انسان نشاید، از یک طرف خمس رو به عنوان عبادت دستور بده به این آدم بده، از یک طرف هم به این آدم بگه تو حق نداشتی این سفر رو انجام بدی برای خاطر اینکه سفرت سفر معصیت بوده. لذا این مخالفت بین ایشون و مرحوم سید در عروه وجود داره. مرحوم سید به صراحت میگه لا فرقه بین ان یکون سفره فی معصیتن او فی طاعتن، ایشون هم میفرماید که نه، حتما باید سفرش اگر عنوان طاعتم نداره لکن عنوان معصیت بر این سفرش نه منطبق بشه و نه عرض کردم غایت محرمه ای در کار باشه. و باز گفتیم که معتبر است که این ابن سبیل نه اینکه مسکین باشه، اینجا ظاهرت مغایرته، ابن سبیل در بلدی که میخواید خمس به او بدید نیاز به این خمس داشته باشه، اما در بلد خودش اگر برسه ممکنه یک آدم غنی و آدم ثروتمندی باشه که حتی خودش هم مثلا خمس میپردازه، اما الان احتیاج پیدا کرده، مخصوصا در زمانهای سابق که سفرها غیر از حالا بود، ارتباط بین شهرها به این نحو نبود که در زمان ما ملاحظه می شود، که در یک فاصله کوتاهی یا با یک تلفن امثال ذالکی خیلی از مشکلات حل میشه. زمان سابق اینطور نبوده، کسی که از قم میرفته تهران یا بالعکس که نه وارد یک مملکت دیگر و دنیای دیگری میشده و بین این دو دنیا هم هیچ گونه ارتباطی وجود نداشته. لذا خداوند برای خاطر اینکه ابن سبیل دچار عرض می شود اضطرار نشه، مسئله خمس رو برای او تشریع کرده، کما اینکه زکات رو برای غیر هاشمی در همین ابن سبیل تشریع فرموده. اگر غیر هاشمی بود زکات به او داده بشه و اگر هاشمی بود خمس به او داده بشود. این حالا اجمالی از معنای ابن سبیل و خصوصیات ابن سبیل، لکن تحقیق بیشتر رو عرض کردیم باید در کتاب و زکات اونجا تحقیق بکنیم و محل بحثم نوعاً اونجا واقع شده و اونی که حالا به ذهن میاد همین مقداریست که عرض کردیم. این مسئله بعدی هم خیلی حرف نداره، الاهوتو الم یکن الاقوا عدم و دفع من علیه الخمس الى من تجب نفقته علی سیما زوجته اذا کان لنفقه، اما لو دفعه الیه لغیر ذلک مما یحتاج الیه ولم یکن واجبا علیه لا بأسه، فلا بأسه کما لا بأسه به دفع خمس غیره علیه وله الانفاق ولو للانفاق حتی از زوجه المؤسر زوجها. یه مسئله است که تقریبا بعضیا توجهی هم بهش ندارن و اون این است که آیا انسانی که خمس لازمه بپردازه و یجب علیه دفع الخمس، آیا خمس رو میتواند به کسی که نفقه او بر این لازمه به عنوان نفقه بپردازه، مخصوصا زوجه؟ حالا مردی است که عرض میشود زوجه او هاشمیه است، فرض کنید که فقیرم هست ولی نفقه این زوجه و بر عهده زوجه و زوج هم فرض کنید قدرت داره بر انفاق و خمس هم بر او واجبه، آیا بیاد بگه از خمسی که بر من واجبه به عنوان نفقه زوجه من این خمس رو به زوجم میپردازم برای خاطر اینکه این هم هاشمیه است و هم خب فقیره، به عنوان نفقه واجبه خمس خودم رو به این میپردازم؟ شما حالا تو ذهنتون نره، حالا توضیح میدم من، که خب اصلا خمس زائده بر معونه سنه است و اگر این بخواد انفاق بکنه تا زمانی که انفاقش تحقق پیدا نکرده باشه خب این زائده بر معونه سنه تحقق پیدا نمی کند. جوابش این است که همه امور متعلقه للخمس که معونه سنه درش اعتبار نداره، معونه سنه تنها در ارباح مکاسب مطرح بود و الا اگر کسی معدنی رو استخراج میکرد و مثلا به حد نصاب میرسید این دیگه لازم نبود که صبر بکنه مخارج سالش رو هم استثناء بکند. مسئله معدن، مسئله کنز، مسئله قوس و امثال ذلک اینها ارتباطی به معونه سنه نداره. این رو برای این جهت عرض میکنم که ممکنه کسی خمس بر او واجب باشه و مع ذلک زوجه او هم نیازه عرض می شود که به نفقه داشته باشد. در همه امور متعلقه خمس زیادی بر معونه سنه ذکر نشده، تنها در رابطه با ارواح مکاسب بود که ما همین مسئله رو ذکر کردیم. حالا فرض بکنید یک کسی معدنی رو استخراج کرده و به اندازه نصابم رسیده، خمس این معدن برای یک بار هم بیشتر حالا نمیتونه استخراج بکنه، خب حالا خمس بر این واجب شده به لحاظ این که این معدنه و به حد نصابم رسیده، از طرف دیگر زوجه او هاشمیه است، نیاز به نفقه هم داره. بحث در اینه که آیا خمس این معدن استخراج شده که واجب دفع بشود، این خمس عرض می شود به ارباب خمس، این رو می تواند به واجب و نفقه خودش بپردازد یا نه؟ اینجا عرض می شود علاوه بر اینکه باز اعتبار و تناسب حکم و موضوع اقتضا می کند عدم جواز رو، در یک روایت صحیحی در باب زکات همین مسئله مطرح شده که آیا انسان زکاتش رو می تواند مثلا به عیال واجب و نفقه خودش بپردازه؟ در اونجا به صراحت روایت صحیح هم هست، در اونجا به صراحت می فرماید که زکات رو نمی تواند بپردازد و علتی هم ذکر می کند و اون علتش این است که میگه که این واجب و نفقه عیال این آدمند و ملازم با این آدمند. این تعلیل خب در باب خمس هم جریان پیدا می کند، یعنی کأنه مقصود اینه که اگر کسی بخواد به زوجه خودش، ولو این که عرض کردم فقیر است، هاشمیه هم هست، عرض می شود، لذا بعدن میگیم که میتونه از دیگران خمس بگیره و به این زوجه خودش ولو برای نفقه بپردازه، اما خمس خودش رو نمیتواند به این زوجه واجب و نفقه در رابطه با نفقش بپردازه، برای اینکه نفقه زوجه انسان و واجب و نفقه مثل نفقه خود انسان میمونه، انسان خودش هم بر خودش واجب و نفقه است، یعنی حق نداره خودش رو غذا نده، طعام نده و اشباه ذلک. اون وقت اگر ما بخوایم در حقیقت بگیم به زوجش میتواند خمس رو به عنوان نفقه بپردازد، این کهنه به این برمیگرده که انسان خمس رو در راه نفقه خودش خرج بکند. و عرض کردیم باز این نکته تو ذهن شما نیاد که مسئله سال و معونه سنه و امثال ذلک مطرحه، این فقط در باب ارباح مکاسب مطرحه، و الای کسی که استخراج مثلا معدن کرده برای یک بار به حد نصابم رسیده و واجب خمسم بده، ممکنه خودش هم فقیر باشه، یعنی مخارج سالشو نداشته باشه، در عین اینکه خمس باید بپردازد مخارج سالش هم نداره، خودش هم عنوان فقر برش منطبقه. آیا می شود به یه فقیری خطاب بکنه و تجویز بکند مولا به اینکه خمس خودت رو به خودت بپرداز، خمس بده به عنوان اینکه استخراج معدن کردی، در استخراج معدنم که معونه سنه معتبر نیست، به خودت بپرداز به عنوان اینکه فقیر هاشمی هستی؟ آیا همچین معنایی رو انسان تصور میکنه؟ در رابطه با زوجه واجب و نفقم مسئله همینطوره، گرچه عرض کردیم ایشون میفرماید که در بعضی از جاها اگر شوهر واقعا قدرت نداره بر اینکه نفقه زوجه رو بپردازه و زوجم یک هاشمیه است و قاعدتا دیگه فقیره، زوج میتواند خمس دیگری رو بگیره و حتی به عنوان نفقه به این زوجه خودش بپردازد، برای اینکه این زوجه فقیره، هاشمیه هم هست، زوجش هم قدرت نداره بر اینکه انفاق بکنه بر او و مخارج او رو بپردازه. کما اینکه اگر مسئله نفقه نبود، یه مسائلی بود که عرفاً و از نظر عقلا مورد احتیاج هست، ولو اینکه عنوان نفقه نداره، یعنی بر مرد لازم نیست که اونها رو بپردازه، ولی مورد احتیاجشون هست. مثل اینکه حالا یه زوجه فرض بکنیم که با اینکه شرعاً هم برش واجب نیست، لکن مخارج پدر و مادرش رو میده، پدر و مادرش در کمال فقرن و این زوجه مخارج پدر و مادرش رو میده. خب حالا مردی میخواد خمس بپردازه به عنوان نفقه، به زوجه خودش نمیتواند بپردازد، ولی زوجه خودش با اینکه حالا برش واجبم نیست، لکن چون تکفل کرده مخارج پدر و مادرش رو و پدر و مادرش نیازمندند، مخارج اینها رو میپردازه، آیا این کس میتواند خمس به زوجه خودش بده که زوجه تکفل بکند مخارج پدر و مادر خودش رو؟ این مانعی نداره، برای خاطر اینکه تکفل مخارج پدر و مادر زوجه که بر عهده زوج نیست، اینها جزء واجب و نفقه زوج نیستن، کما اینکه جزء واجب و نفقه زوجه هم نیستن، لکن حالا تکفل کرده مخارج اینها رو و از اون طرف نداره مثلا چیزی هم به اینها بده، مانعی نداره که انسان خمس رو در اختیار این زوجه، ولو خمس خودش رو، تا چه برسه به خمس دیگری، خمس خودش رو در اختیار زوجهش قرار بده که زوجه از راه این خمس بتواند اون تکفل پدر و مادر خودش رو ادامه بدهد. پس نتیجه در این مسئله اخیر این شد که در خصوص نفقه نسبت به واجب و نفقه، انسان خمس خودش رو نمیتواند بپردازد، ولی اگر خودش قدرت نداشته باشه میتواند خمس رو از دیگری بگیره و حتی به این واجب و نفقهی که شوهرش قدرت بر انفاق او رو نداره بپردازد. این خلاصه این مسئله و ریشش هم عرض کردم، همون روایت باب زکات و اون تعلیلی است که در اون روایت صحیح هم هست ذکر شده، که از اون تعلیل ما اینجوری استفاده میکنیم، علاوه بر اینکه اعتبار هم مساعد با این معنا هست. تا بعد انشاءالله.